از خیر و برکت رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. چگونه یک پلیمر تبدیل به مهمترین ابزار سلامتی قرن 21 شد؟ درباره ماسک صحبت میکنیم. اولین ماسک ها برای این ساخته شدند که بو رو کم کنند. دقیقا مدت ها قبل از اینکه بفهمیم باکتری ها و ویروس ها میتونن در هوا شناور بشن و ما رو بیمار کنن. فاصله سالهای 1279 تا 1368 در چین روسری‌های بافته شده با نخهای ابریشمی و طلایی به عنوان اولین ماسک‌های صورت در چین به وجود آمدند. نقاشی‌های دوران رنسانس نشان می‌دهد مردم بینی‌های خود را با دستمال می‌پوشاندند تا از بیماری جلوگیری کنند. نقاشی‌هایی در سال 1720 دوران اوج شیوع بیماری طاعون بوبونیک وجود دارد که افرادی را نشان می‌دهد که با ماسک‌های پارچه‌ای روی صورت خود اجساد را به سمت قبرها حمل می‌کنند. تئوری بخارهای سمی همان چیزی است که باعث ایجاد طراحی ماسک‌های نچندان معروف طاعون در دهه 1600 در سراسر اروپا شد. این ماسک‌ها دراز و شبیه منقار بزرگ پرنده‌ها بوده و در لبه ماسک دو سوراخ بینی داشتند که درون آن را با بوهای خوش پر می‌کردند. در سال 1848 نقطه عطفی در تاریخچه ماسک ها به وجود آمد. در آن زمان لوئیس هسل یک ماسک محافظ برای معدنچیان طراحی کرد تا از آنها در برابر ذرات خطرناک گرد و خاک محافظت کند. در اواخر دهه 1870 دانشمندان در مورد باکتری ها آموختند و با ظهور شاخه مدرن میکروبیولوژی در پزشکی تئوری بخار بدبو از مد افتاد. اولین ماسک‌های جراحی در سال 1897 استفاده شد. این ماسک‌ها یک دستمال گلدوزی شده بودند که روی صورت با گره بسته می‌شد. اولین ماسک تنفسی مدرن از طاعون و نژاد پرستی متولد شد. در پاییز سال 1910 طاعون در سراسر منچوری واقع در شمال چین شیوع پیدا کرد. پزشک چینی به نام وو لینته که در غرب با ماسک‌های جراحی آشنا شده بود تصمیم گرفت که آن ماسک‌ها را به کمک گاز، پنبه و چندین لایه پارچه‌ای بهبود دهد تا عفونت را از هوا تصفیه کند. اختراع او موفقیت بزرگی بود. بین ژانویه و فوریه 1911 با افزایش تولید ماسک و استفاده آن توسط اقشار مختلف مثل کادر پزشکی، سربازان و بعضی از افراد معمولی متداول شد. همینطور در این زمان ماسک ها دیگر تبدیل به نمادی از علم پزشکی مدرن شدند. در سال 1918 و هنگامی که آنفولانزای اسپانیایی شیوع پیدا کرد، ماسک وو در بین دانشمندان و حتی بیشتر مردم شناخته شده بود. در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، دانشمندان ماسک های گازی تصفیه کننده هوا را اختراع کردند که کل سر را می پوشانید و برای تصفیه هوای ورودی به ماسک استفاده می شد. ماسک‌های ابتدایی به شدت سنگین و استفاده از آنها سخت بود. دهه 1950 دانشمندان خطرات ناشی از استنشاق آزبست را درک کردند. اما افرادی که با آزبست کار می‌کردند مایل به پوشیدن ماسک‌های تنفسی بزرگ نبودند. در سال 1961 ماسک جراحی حبابدار عرضه شد. بعدها زمانی که متوجه شدند که این ماسک توان فیلتر کردن پاتوژن‌ها را ندارد، این ماسک را به عنوان ماسک گرد و غبار عرضه کردند. اولین ماسک تنفسی گرد و غبار N95 در تاریخ 25 می 1972 تاییدیه خود را کسب کرد. ماسک N95 ده ها سال قبل در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت، اما نیاز به این ماسک ها در محیط های درمانی در سال 1990 با شیوع سل مقاوم به دارو ایجاد شد. ماسک ها با شیوع بیماری کرونا در نجات جان بسیاری از مردم جهان نقش بسزایی داشتند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقت شما به خیر باشه انشالله شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار سپاسگزارم از این که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید با برنامه‌هایی که از پخش شبکه رادیویی اقتصاد تقدیمتون شد. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بیاریم. با نزدیک شدن به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران، با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:48 دقیقه خواهد بود.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نامت یا حی و یا قیوم، بسم الله الرحمن الرحیم. درنگ جایز نیست، راه باز است و راهبر در انتهای جاده تو را نوید کامیابی می دهد. الصلاة و السلام. قرآن صوت اهورایی اهل ایمانه. قرآن کتاب آسمانی همه قرار مداران هستیه. قرآن میخوانند و صوت محمدی گوش را نوازش میدهد. سوره مبارکه انعام آیات 151 تا 153. قاری استاد شیخ محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلك ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
از آن ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد مؤذن استاد حسین صبح دل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدایی که در حکومتش بی رقیب است و بی مخالف، ای که فرمانش مطاع است و بی معارض، ای آفریدگار بی دست یار و شریک، ای بزرگ بزرگوار بی مثل و شبیه، ای لایق مدح و ستایش و تنزیه، ای به ستایشت هستی در حال تسبیح، ای فراتر از خیال، ای منزه از تشبیه، ای که از سر بخشندگی دستانت همیشه گشاده است، دستم را بگیر و دست خالی بازم نگردان.
قبول کنه انشاءالله طاعات و عبادات همه هموطنان عزیزمون رو. مسجد حضرت امام سجاد علیه السلام یکی از مساجد قدیمی شهر تبریز هست، دور و برش مغازه های زیادی وجود داره، نزدیک بازار تبریز هست. چه اطلاعاتی میتونید از این مسجد ما بدید؟ از فعالیت هایی که در این مسجد انجام میشه، کلاس هایی که برگزار میشه، کارهای خیری که صورت میگیره؟
بله، عرض شود من خیابانی هستم، نزدیک 18 ساله توفیق دارم، همسایه مسجد هستم. الحمدلله رب العالمین، اینجا یه جای به قول معروف پرترددیه و نزدیک جاهای پر جمعیت مثل سیلاب گوشخانه یا احمد آباد یا همین نیکوکاری و خیابان عباسی و خیابان منافزاده مشرفم به این مسجد و تمام کارهای خیر و شرشون توی این مسجد رتع و فتح میشه و همونطور که فرمودید اصناف اطراف مسجد هم الحمدلله همهشون دستشون تو خیره و تو مورات مسجد تا اون اندازه که وسعشون باشه. البته تو این دو سه سال گذشته که شرایط کرونا این بوده و مردم یه خورده تو مزیقه مالی بودن، یه خورده کارهای خیرمون عقب افتاده، ولی تا حدودی تا اونجا که از دستمون برمده تو بسته‌های معیشتی و کمک به بدهکاران اصناف که اینجا زیادم هستن مراجعه میکنن به مسجد در اثر شرایط کرونا اینا گرفتار شدن، اونایی که خیرن اینجا مسجد حالت مرکزیت داره و کمک اونا کارهای اینا هم انجام میشه.
چه فایده ای داره کسایی که در حال کسب و کار هستن، در مشغول تجارت هستن، همسایه مسجد هستن، موقع اذان، موقع بالاخره بلند شدن صدای نماز، کسب و کار خودشون رها بکنن برن مسجد؟
ببینید، اینا همه یک پروژه ها یا برنامه های اجتماعی هستش. مردم میان اینجا از حال و احوال همدیگه باخبر میشن، به واسطه نماز جماعت اینجا مردم مشکلات همدیگه رو میفهمن، تو شادی ها، تو غم ها، بالاخره تو گرفتاری ها به همدیگه کمک میکنن.
و اینکه مسائل مربوط به کسب و کار رو یاد بگیریم، احکام شرعی خودمون رو بدونیم، وقتی میخوایم در بازار فعالیت بکنیم مسائل شرعی خودمون رو مربوط به تجارت و خرید و فروش رو یاد بگیریم.
البته این که شما میفهمید درسته، این قبل از اینه که یکی بخواد یک کاسبی یک راه بندازه باید این شرعیاتش رو بدونه، مکاسبش رو بدونه.
نقش مساجد در اقتصاد جامعه، این که مثلا خیریه هایی که وجود داره، کسایی که خیر هستن، نقش اونها در محله‌ای که بالاخره زندگی میکنن.
بله، مساجد نقش خیلی مهم میدارن، عرض کردم خیلی میتونم مثمر ثمر باشن به شرطن شروطا. شرطش هم اینه که وضع جامعه ثبات داشته باشه. اهالی مسجد اکثرا طبقات متوسط جامعه هستن. متاسفانه مساجد دارن خالی میشن از خیرین. اون خیری که بر فرض مثال برجی 6 تومن 8 تومن حقوقش بوده، میومده اینا یک میلیونش رو خرج مسجد میکرده، میگفت آقا اینا برید به مستحقش یا به اونی که نیاز داره. الان دیگه ایشون نمیتونه این کارو بکنه، چون با اون تورمی که اومده، با این گرونی که اومده، این دیگه به زور میتونه سفره خودشو معیشت خودشو بگردونه. شما تو یه مسجد مشکل میتونید یه آدم ثروتمند پیدا بکنی که ایشون وضعش خیلی خوبه، نسبت به جامعه هم احساس مسئولیت داره و میاد تو مسجد میگه آقا مشکلی نیست، هر کی اومد شما این پولو بهش بدین بده.
مسجد بازار وعدگاه عشاق ثابت قدم، به تعداد بنده های خدا جا برای نشستن در بارگاه کبریاییش هست. هیچ کس جای کسی دیگه ای رو تنگ نمی کنه. پس می گردیم تا جای واقعی خودمون رو در هستی پیدا کنیم، جایی که همین حوالی از مسجد بازار می گذره. تا فردا یا حق.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای